آقای حسین پور، مثل اینکه ارتباطمون قطع شد. حالا تا مجدداً این ارتباط برقرار بشه، من یه نکته میخوام بگم، چون واقعیت اینه که اما محمد جسارتن، چون نه من پزشک هستم نه شما و ما هیچ کدوممون مشاور هم نیستیم، یعنی تخصصش رو نداریم، من خیلی اعتقاد دارم به این که ما هر چیزی رو میگن کار رو باید به کاردان سپرد. یه اتفاق خوبی که الان توی مدارس، نمیگم همه مدارس ولی توی اکثر مدارس یا حداقل توی بیشتر ادارات آموزش و پرورش افتاده، اینی که مشاوره میدن برای بچه‌ها به لحاظ پرورشی. وقتی بچه آسیبی داره یا حاشیه‌ای داره، خود مدرسه این مشاوره رو میده و هدایتشون میکنه به این سمت اینکه از چه راهکاری استفاده کنن. این نکته رو گفتم که بگم ما نمیتونیم الان یه نسخه برای همه بپیچیم. ظاهرا ارتباطمون مجددا برقرار شد با آقای حسین پور. آقای حسین پور، پسر همسایتون الان چند سالشه؟
تقریبا حدود 16
سالشه و شما دارید میگید که الان معتاد شده، به اعتیاد رو آورده؟
بله، الان جدیداً نشم وقتیه که به اصطلاح داره گل مصرف میکنه.
از کجا میدونید که داره گل مصرف میکنه؟
آخه تو جوانای همسن و سال خودش دارم میبینم، بعد میگم به هم دیگه، خب شنیدم که داره گل مصرف میکنه.
و خانواده برای این که ترکش بدن قدمی برداشتن؟ شما باشون صحبت کردین؟
خانواده گفتم از بی اطلاعی بردنش تحت دارو درمانی قرار
نه بعد از این که فهمیدن اعتیاد پیدا کرده؟
نه، اتفاقا خوشحالن که به حساب این که بچه آروم شده و نمیدونم یه سری از اون رفتانه یه مثلا شیطنت آموزش کم شده و منزدی شده.
خیلی خوشحالم که شما یه شهروند دغدغه‌مند بودید و فکرتون به خاطر پسر همسایتون درگیر شده و دلتون میخواد که یه قدمی براش بردارید. اگر امکانشو داشتید یا ارتباط صمیمانه تری هم با این آقا پسر 16 ساله داشتید، میتونید کلن به ما و به عمو محمد معرفیش کنید تا ما با ایشون ارتباط بگیریم، با خود این آقا پسر صحبت کنیم. شاید بالاخره توی این گفتگوهاست که خیلی چیزا در میاد، شاید بتونیم یه قدمی براشون بردارید.
آره، اگه کمکی بشه که واقعا
حتما. خیلی ممنونم آقای حسین پور عزیز و برای شما و خانوادتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
همچنین شب و روزتون بخیر.
درود بر شما، خدا نگهدار. آقا وهاب، شما این گفتگو رو شنیدی؟ چه حسی داری در مورد حرفی که آقای حسین پور زد؟ گفت خانوادش خوشحالن که آرومه.
من فکر نمی کنم این خوشحالی درونی باشه. من فکر می کنم،
من اصلا فکر نمی کنم خوشحالی وجود داشته باشه.
یه چیز کاذبه که مثلا از بیرون به نظر میاد. اصلا
آره،
جوری نیست. اصلا اینجوری نیست. اصلا 16 ساله مثلا مثل خود من زمانی که 14 سالم بود، طرف با خودش میگه بچه من 14 سالش میشه میره چه جایی رو فتح میکنه، ولی وقتی میبینه 14 سالش شده پای بساتون آمده، چه خوشحالیه.
عکس العمل مادر و پدرتون وقتی شما دیگه واقعا به دام اعتیاد افتاده بودین چی بود؟
ببین، من خیلی احساس میکردم که دارم یه انقلابی رو راه میندازم توی این ساختار زندگی سنت. احساس میکردم خیلی دارم کار مهمی میکنم که جلوی یه سری چیزا رو میگیرم. اصلا نمیشنیدم و نمیدیدم و نمیفهمیدم که اونا چی کار میکنن. ببینید، من میخواستم بگم آقا اگر شماها میاید اینجوری میریزید و میپاشید و رفیق بازی میکنید و حواستون به بچه نیست و اینا، منم از این طرف این کارو میکنم که ببینید نتیجهش این میشه. من به بابام
یعنی
گفتم.
یعنی میدونستید کار اشتباهیه؟
بله، من اصلا به بابام گفتم، که تازه حالا یه لپسی اومدم که اینجا نمیشه گفت، ولی بهش گفتم که ببین من اگر هم بشم بدتر از تو هم بشم، ولش میکنم که بدونی میشه ترک کرد. تو بهونه میاری، تو اصلا میخوای که این کار رو ادامه بدی و داری بهونه میاری و توجیه میاری. بعد اونم یه خنده به من کرد و گفت باشه حالا به هم دیگه میرسیم. این خیلی جذاب من، حالا خواهش بکنم.
ولی اصلا هیچ تلاشی برای این نکرد که شما به سمت اعتیاد نرید؟
ببین، من حقیقتش رو بهتون بگم، همون شب به من گفتش که این کارو نکن، آخرت عاقبت نداره، آخر عاقبت نداره. ولی من گفتم من کاری نمیکنم. گفتش که باشه حالا من بهت میگم، یه روزش که برسه بهت میگم.
یعنی منتظر بود که شما معتاد چی بهتون بگه؟
نمیدونست اون میشه که اصلا هیچ کس نمی. ببینید من 8 سالم بود بینوایان میخوندم، پیرمرد و دریا میخوندم، کتابای ژول ورن میخوندم، جک لندن میخوندم. من سکه دوزاری میفروختم دم تلفن سکه ای، فیلم ویدیو کرایه میکردم، پاپیون میدیدم، پرواز بر فراز آشیانه فاخته میدیدم. من از حیث من تا امروز 21,000 فیلم دیدم، بالغ بر 1,700-1,800 جلد کتاب خوندم. از 8 سالگی 9 سالگی من مدام درگیر مطالعه، همش شاگرد اول، همش مرتب، منظم، تمیز، خیلی چیز عجیب غریب. مثلا یه واقعا تیز هوشانی بودم، خیلی مثلا تو بیمارستان که بستری بودم پرستارا تعجب میکردن، این سوخته، درد، سوزش، آروم، مؤدب، همش چشم خانم ببخشید، همه گریه، زاری، داد بیداد، پانسمان عوض میکردن. من اصلا همین میگفتم چشم خانم حتما چشم ببخشید، اگه میشه دارو ببخشید. اصلا یه آدم پاستوریزه، یه چیز عجیب غریب پاستوریزه، تو مدرسه، تو فلان، همه جا. ولی خودم هم فکرش نمیکردم اینی که میخوام براتون تعریف بکنم میشه، هیچکی فکرش نمیکرد. ببینید من
مادر عکس العملشون چی بود وقتی دیدن؟
مادر من ندونست تا جایی که رسید به اون شرایط پاد. من 8 سال مصرف کردم، از 13 سالگی تا 21 سالگی. تقریبا 2 سال اولو یه جوری بود که مادرم اینا زیاد نه متوجه نشد، حالا به هر طریقی بود، دیگه بعد 2 سال بهش ثابت شد. ببینید من اومدم این مصرف رو اینجوری ادامه دادم، در کنار دردی که میگم صبح میرفتم ظهر میمدم، چه کار میکردم بعدش؟ 7 میرفتم، 1 میمدم، دوباره بودن، 2 میرفتم سر کار تا 1:30 شب درس میخوندم، کار میکردم، 1 میمدم، دوباره اینا 3:30 شب میرفتن گروه آخری، من 3 میخوابیدم، دوباره 6 صبح بیدار میشم. این بود سیستم زندگی ما، نه یه روز، نه 2 روز، تا زمانی که پولای بابای من تموم شد، اون چیزی که بازنشستگی بهش داده بود تموم شد، نزدیک 2 سال، و منم درگیر شدم. تو این گیرودار یکی اومد به من گفتش که فلان مواد مصرف میکنی، نیازی به این همه بدبختی نداره، بساط و مساط، یه دوتا سوزن و یه فندک. و من گفتم باشه امتحان میکنم. اون مواد رو که امتحان کردم کمتر از 1 سال نوع مصرفم عوض شد. من نمیدونم اینجا چقدر آزادم که کلماتو درست. برای دومین بار که افتادم زندان، بعد از 2 سال اول درگیر مصرف کراک شدم و 1 سال از مصرف کشیدنیم گذشت، تزریق کراک رو آوردم و این کراک رو با یه چیز دیگه باز قاطی میکردم، حالا هر چیزی که گیرم میومد، و حدود روزی 12 تا 14 خشاب 140 عدد اگزاسپام، دیاسپام، لوراسپام میخوردم و موادهای پرکردنی، حالا اصطلاحاً هشیش اینا، اون موقع این گلوینا نبود، یه چیزای دیگه ای بود. اینا رو مثلا همینجور 2 عمل 3 عمل قاطی پاتی هر جوری که میشد مصرف میکردم. این حالا این دفعه اول زندانی نکته داره بگم. دفعه اول گفتم زندان، بعد 10 روز گفتم ملاقاتی داری، رفتم پشت میز، تلفن رو برداشتم، دیدم بابام نشسته، گفت سلام. هیچی نگفتم، گفت چی شد؟ 5 ساله داری مصرف میکنی، این چیه؟ 40 سال من مصرف میکنم، اصلا کلانتری ندیدم، ندیدم، راستم میگم ندیده بود. چی شد؟ مصرف میکنم و بدتر از تو میشم و ولش میکنم و این میشم و اون نمیشم و چی شد؟ یک روز صحبت کرد، هیچی نتونستم بگم.
چند سالتون بود؟
19. هیچی نتونستم بهش بگم، هیچ جوابی نداشتم. یه ذره پول داد، یه ذره لباس داد، رفت. اومدم بیرون، دوباره یه مدت این برمور بودم، البته تو بازار کار میکردم دیگه، توانایی کارم ازم گرفته شد، کارم هم خوب بود، عطر، اردکلون، کار با کلاس، اون توانایی هم ازم گرفته شد. ولی همچنان این خوره فیلم، سینما، کتاب، هر جا میرفتم، حتی من کتاب معتاد که بودم، کتاب میدوزیدم، میخوندم، پس میبردم و از این حرکت های این تیپی میزدم. خیلی دوست داشتم مثلا داستایفسکی رو بخونم، گرون بود، این کار انجام میدادم. بعد دفعه دوم گفتم زندان خوردیم به یه سرما، من رفتم به یکی همبندی ها گفتم بیا دعوا کنیم منو نگه دارم، من الان برم بیرون یخ میزنم، قبول نکرد، اومدم بیرون. این اتفاق اصلی زندگیم افتاد سال 86. من اومدم خونه، از تو کمد، حالا یه کمدی توی خونه ما بود که مال یکی از اقوام بود که کارهای ناشایستی انجام میداد، از تو کمد اون در رو باز کردم، دیدم جنسی که مصرف میکنم هست، از روی جنسا برداشتم. این فهمید، اومد افتاد به جون من. من در رفتم، مشهد بودیم میگم، رفتم سمت حرم، البته تو این انبارزای آتا اینا رفتم، کسی بهم جا حسن، حالا همش داشتم به این فکر کردم تو از اون شاگرد اوله، از اون تمیزه، از اون فلان چی کار داری میکنی؟ بدن عفونت کرده، همه جا زخم. اومدم رفتم توی چاله دور حرم، این مهمترین اتفاق زندگی منه که به همه جا رفت. یه سگ ولگردی به پست من خورد، من 6 شبانه روز تو اون یخبندون، دما خیلی سرد بود، اصلا نمیتونی بگید، یعنی نمیتونم توصیفش کنم، تگرگ یخ همینجور رو هم، توی چاله زیر یه کانکسی من با این سگ 6 شبانه روز زندگی کردم. این پای من عفونت کرده بود، چلم میزد، این ادای منو در میبرد دور حرم، گدایی میکردیم با هم، چون ضایعاتی هم نمیشد جمع کنیم، میرفتیم در مغازه ها ساندویچ خورد، نصف ساندویچ میگرفتیم، فلان میگرفتیم، چای میگرفتیم، تو حرم هم میترسیدم برم، این سگه هم بود. خلاصه با هم دیگه زندگی میکردیم و من خاطرات زندگیمو تعریف کردم و من بهش میگفتم، قشنگ اینجا یادم این که بهش میگفتم که من میخواستم نویسنده بشم و رمان نویس بشم، ببین یه داستانی نوشتم، این اون داستانامو تعریف میکردم براش، من مثلا راجع به جهانهای موازی، فضا، اتفاقای این تیپی، و اینم هی گوش میداد اینا. یه شب من خیلی مصرف کردم، همه چی که برای یه روزم بود توی یه وعده مصرف کردم، و آها به اینم توی ظرفای بستنی لیوانی یه ذره جنس و قرص میدادم، میذاشم جلوش، این میخورد سگه با من میخوابید، بغلش میکردم گرم شد. یه شب من اندازه ای مده یه روزم رو کامل مصرف کردم و حالت اووردوز بهم دست داد. شب قبلش هم بهش گفتم آره فردا میریم اینجا اونجا، خاطره تعریف. صبح که بلند شدم میرم یخ زده مرده روی من، خیلی سرد بود، اصلا این سرمایی که من دارم به شما میگم تو کوهستان 21 درجه زیر صفر، من دیدم این افتاده روی من، یعنی حس کردم که چیزی روم خراب شده. بعد اومدم بیرون دیدم این یخ زده مرده، و اونجا افتادم توی اون چاله و تنها چیزی که تو ذهنم میمد اینو میگفتم، ببخشید واقعا، میگفتم که خدایا منو بکش، آقا چرا اشتباه داری میبینی، منو بکش، بس نمیتونم دیگه، نمیتونم، چرا آخه، چرا باید این یخ بزنه، منو بکش. همینطوری هی داد، هی گریه، هی اول که یه ذره اونو حلش دادم، تو رو خدا بلند شو فلان، گریه میکردم و دیدم فایده نداره، و این همینجوری شاید 2 ساعت 3 ساعت، خدایا خدایا کجایی کجایی، بس نمیتونم دیگه، نمیتونم بابا، از 6 سالگی آخه بدبختی نمیشه، یه راهی یه چیزی. و همینجور پیاده اومدم یه مدتی، یه تایمی حالا یه جا نگرم داشتن. وقتی برگشتم خونه یه واکنش های منفی تری باز با هم از طریق حالا یه سری اقوام اتفاق افتاد، یه کتک خیلی بدی خوردم، خیلی بد. بابام اومد گفتش که آقا ول کنید، این دیگه مرد، تمام، ول کنید، این یه هفته دیگه، 10 روز دیگه. و من همینجور دیگه ترد شده یه کامل، یعنی دیگه میرفتم میمدم و میمدم، کسی اصلا انگار که نبودم، هیچ روحی که هیچ که نمیبیندش، و مادرم هم ناامید. من بعد از اینکه دیگه دیدم نمیشه، بلند شدم رفتم تهران، اینو حالا برای عمو احمد تعریف کردم. من نمیخوام از این بغض و اینا کنم، از این کارهای احساسی دیگه حالا پیش میاد. رفتم تهران، در خونه خواهرم در زدم، بچه خواهرم 4 سالش بود، در رو باز کرد، یه صدایی از تو خونه خواهرم گفتش که کیه، بچه خواهرم تو 4 سالگی گفتش که مامان دایی مواد مخدری است. گفت درو ببند، درو ببند، راش ندی یا درو ببند، درو ببند. درو بنده خدا با ترس بس ما وایسادیم. 25 روز توی تهران کارتون خوابی کردم، تشنجای بدی میگرفتم، بدنم خیلی بد عفونت کرده بود و هر روز میگفتم میمیرم، بلند میشدم میبینم ای بابا آفتاب باز دارم نمردم، ای خدا چرا چرا. ببین من میمدم میدون راهن میشستم، خدا شاهده میشستم تمام عملیات تیخطی مثل این پرنده ها که از روی چیز میپرن فرار میکردن، اینقدر این عفونت بدن من این معتادای دیگه رو میترسون. و خیلی عجیبیه وزن 38 کیلویی یه چیزی که اسکلت خالص و غذا من شد و یه هفته هیچی جز آب، یک هفته هیچی جز آب. یه خانواده احوازی رو بستم خوردم، بیلیت برام خرید، یه ذره برام مواد حتی خرید، یه ذره بهم غذا داد، یه ذره بهم لباس داد، برگرد مشهد همین کار رو بکن اینجا نمون. صبح ساعت 5 صبح مادر من عادت داشت هر روز نماز که میخون ایمت در رو باز میکرد یه آبی میرختم کوچه، رسیدم پشت در اومدم زنگ بزنم، دیدم در باز شد، مادرم با پارچه آب. همونی بودم که شاگرد اول بودم و خیلی واقعا دوستان، خیلی برای این بیماریام و اینا میبردم دکتر، میبردم کمکم میکرد. تلو با کرد گفتش که تو چرا نمیمیری؟ بل کن دیگه. آقا به من گفتن تو مردی تهران، من اینجا شیرینی دادن تو من، تو چرا برمیگردی؟ چی میخوای؟ آقا برو برو، من به من گفتن شهرداری جسدت انداخته تو جوب، ولمون کن، فقط ولمون کن. خستشون تو سر خودش میزد گریه میکن. تو 3 دقیقه من تو ذهنم اومد این همون مادر است که انقدر هوای ما رو داشت تا تر و تمیز باشیم، همون لباسای کهنه رو بالاخره جور کنه، مدرسه ما بیاد. فقط همین گفت چرا نمیمیری؟ چی میخوای؟ ولمون کن، خسته شده. بابای من اومد بهش گفت ولشون بذار بیاد تو. اومدم تو، مادره رفت طبقه بالا، ما اومدیم طبقه پایین. به من گفتش که چی کار میخوای بکنی؟ گفتم نمیدونم. گفتش که ترک نمی کنی؟ گفتم اگه بشه چرا، ولی نمیتونم دیگه، خودتون همه رقم کار رو کردین فایده نداشته. گفتش که الان چی کار کنی؟ گفتم بیا برو یکم جنس برای من بگیر، من خمارم فلان. اومد رفت برای من جنس گرفت، سرنگ گرفت، قرص گرفت، برگشت. من چون رگام خوش شده بود با یه جورابی به پام تزریق میکردم، دستام صاف نمیشد، صدای سلام گفتم با یه دقیقه بیا اینو ببند دور پای من، نمیتونم. این اومد که ببنده، سرشو گذاشت رو شونه من، گفتش که بها غلط کردم. آقا ول کن، درست من شد کردم، تو گفتی تو بدتر از ما میشی فلان. آقا بیا اینو کراکو ول کن، بیا تریاک مصرف، بیا قرص مصرف، بیا یک بگو من چه خاکی به سرم بریزم، غلط کردم، اشتباه کردم. این گریه میکرد، بعد من خودم گفتم بابای من داره گریه میکنه، این آدمی که همه محله توی راهن و شاپور و فلانی من رو بر تحویلش میگیرم، هی میگفت غلط کردم، ببخشید، نباید نباید فلان، چیکار کنم؟ تو بگو چیکار کنم. خلاصه هی گریه میکرد. منم اومدیم بیرون و همون روز من رفتم یه جایی بستری شدم که اونجا هم ازش رضایت نامه گرفتن، گفتن ما اینو توی اتاق میندازیم، 3 روز اگه مرد بیان جسدش رو ببرین، چون این خیلی وضعش خرابه، ما هم بهمون گیر میدن از طرف بهداشت رو اینا. یه رضایت نامه برای ما امضا کرد که اگه فوت شدم بیان جسدمو تحویل بگیرن، و یکم گریه کرد و یکم بغلم کرد و رفت. و روز دوم اون مسئول اونجا به یه بچه‌ها گفتش که ببینید من 40 سال مصرف کردم تو همه مرزهای ایران، کامیونم رو دادم، 20 خورده ایز سابقه زندان دارم، همه رقم معتاد دیدم، ته اعتیاد میدونی چیه بچه ها؟ گفتن چیه؟ گفتن گفت اینه، اشاره کرد به من، گفت اینه، ما این همه سال 40 سال 42 سال مصرف کردیم، خدا بیامرزتش، از سال آقای مدیری مریدی. گفتش که من این همه سال تو همه مرزای ایران مصرف کردم، این هم همه زندانی هم این ندیدم، این چرا اینجوریه؟ اصلا زنده است مرده است؟ نمیدونم چی کارشم بکن. بعد من موندم یه دوره تمدید شد خلاصه بعد از 25 روز بیخوابی و بیغذایی و این ور اون ور خماری قطع مصرف کردم و وارد جلسات نشدم، با این که با این فکر که میام و دو ماه سه ماه مصرف نمی کنم و برمیگردم تا باز دوباره سر پا بشم. اینا هم دروغ میگن، اینا هم علکی میگن، اینا هم کاری برای آدم نمی کنن، فایده ای نداره، اصلا ترک کنیم که چی؟ بعد خیلی هم عجیب بود، 20 سالم بود، 21 سالم بود، اصلا همسن من نبود. ما هر جا میرفتیم میدیدیم 50 سالش طرف میاد میگه من 30 سال مصرف کردم فلان. خدایا این پیره مردا رو من چجوری، اصلا حرف اینا رو من نمیفهمم. من الان جز به 10 جوان NA نایه 10 NA ایران هم که این من با سن من 10 نفریم که 17 سال پاکی و به هر حال یه سری فعالیت ها توی NA انجام دادیم. حالا من مثل این که دارم خیلی پشت سر هم و تونتون حرف هم رو میزنم، این ماجرای خلاصه است. ببین این قضیه ای که بهتون گفتم توی اون یخبندون 6 روز از اون 8 ساله، من اگه بخوام همه رو تعریف کنم خیلی مسئله هست که میشه.
من فکر میکنم تلخ در این جمله شما این بود که یه مادر به فرزندش بگه چرا نمیمیری.
بله ببخشید.
اگه میشه یه مادر به بچهش بگه چرا نمیمیری، من مهمان هفته گذاشتم اون جلو چشمه که به خاطر بچهش داشت عشق میریخت. یعنی دارم فکر میکنم مادرش اون چی کشیده، یعنی اون مادر به کجا رسیده که به بچهش گفته چرا نمیمیری، من شیرینی دادم واسه مرگتون. اعتیاد چی کار میکنه با بچه ها؟ همون مادری که میتونه مثل همیشه ما گفتیم مادرها مراقب بچه هاشونن، اون مادری که همیشه مراقب بچهشه تو سرما تو گرما توی هر مرحله به اینجا برسه. فکر کنم من مستعد این بودم که امروز گریه کنم، واقعا متاسفم، ولی ما تو این برنامه هم یه برج مراقبت داریم، بریم سراغ برج مراقبت.
بی تو در هر جای این دنیا اسیر غربتم، تو که از اول به دلتنگی ندادی عادتم، از همان روزی که از شهر خیالم پر زدی، از همه دنیا گرفتی و شدی هم صحبتم، عادتم دادی که در باران به یادت آورم، عادتم دادی کنارت باشم و عاشق شوم، در هوایت یک کبوتر باشم و دور سرت، لحظه لحظه بیقرارت باشم و عاشق شوم. من بی تو دنیایم غم است، بغضم به قدر عالم است، عاشق‌ترینم تو فقط باید مرا باور کنی. من بی تو دنیایم غم است، بغضم به قدر عالم است، عاشق‌ترینم تو فقط باید مرا باور کنی.
ستاره ها نهفتن در آسمان ابری، دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من. پدر بزرگ عزیزم سلام، من نمیدونم شاعر این شعری که خوندم توی چه عالمی سیر و سلوک میکرد که همچین شعری رو نوشت. چو تخت پار بر موج، رها 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 من. آدم وقتی خودشو بسپره دست تو رها میشه، فقط از مسیرش لذت میبره، مسیری که عین سرسره پیچ و پیچه، اما میدونی که انتها داره و تهش فرود میای جایی که هر کی با یه دیدگاه که بعضن ترس، نگرانی، شادی، استرس یا انواع و اقسام حسهای دیگه بوده فرود اومده. اما به نظرم هوای گریه وقتی تو باشی معنی نداره. اگرم هوایی باشه باید وقتی باشه که از شوق رسیدن چشما ببارن. دوست سر دارم.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. یه بار دیگه میگم شماره 0901-725-7533 در اختیار شماست. و اول برنامه خیلی جالبه امو محمد، من گفتم کافه ها هم غم دارن هم شادی، الان برنامه ما هم همین شد، هم ناراحتی داشت هم شادی. ناراحتیش اونجایی بود که من به خاطر مادر آقا وهاب خیلی ناراحت شدم، و شادیش اینجاست که کسی که همه یه معتادا بهش میگفتن این ته اعتیاده، این اصلا در حال مرگه، یعنی همه ازش قطع امید کرده بودن، الان جلوی ما نشسته و 17 سال و چند روز
16 سال و 10 ماه و 17 روز
به قول خودتون 16 ساله که ترک کرده. این یعنی این که هیچ کاری نشد نداره. آقا وهاب شما بالاخره نویسنده شدید؟
بله، من خدا رو شکر سال 98 اولین مجوز فیلمنامه‌ام هم از وزارت ارشاد گرفتم، نام وارونه. تا الان حدود 17 تا از فیلمنامه‌های کوتاهی که نوشتم ساخته شده،
باریکالله.
بله، و حالا ثبت و اینها انجام دادم. من اینذارشون فضای فیلمنامه‌ام فضای بحثای روانشناختی و تریلرهای ذهنیه، اینذار دوستان کم میان برای حمایت.
برای اعتیاد ننوشتی؟
در مورد اعتیاد هم دوتا نوشتم، به علاوه سینمایی که داستان همین 6 روزه گذشت. من 7 سال خورده پاک بودم، مغازه گرفتم، کاسبی رو انداختم برای خودم، دست چک اعتبار و و و یه بحث کنتاکی دوباره تو 7 سال 8 سال. و این خیلی خیلی با من رفیق بود، هر شب میگفت فیلم بیار ببینیم تا صبح با هم گپ بزنیم، عشق سینما، عشق خیلی عشق شدید سینما. و یه شب یه فیلمی با هم دیدیم تموم که شد بهش گفتم که حالا تو اگه مردی بهش میری یا جهنم؟ گفتش که من هر جایی میرم که سینما داشته باشه. اونم میخندید و میگفت من تا تو رو کفن نکنم نمیمیرم. گفتم باشه. برداشت من بلند شدم ساعت 9 خداحافظی کردم، اومدم مغازه ساعت 10 و ربع با هم تماس گرفتن که بابات فوت شد. بذار شکر بکنم پاکم، هیچ اتفاق دیگه باعث نشد مصرف کنم، هیچی، حتی یک کدوین، حتی هیچ. خدا رو شکر کنم 7 سال خورده پاکی مدید آدم با معرفتی بود و خیلی چیزا رو ازش یاد گرفتم و دمش گرم. و من لج کرده بودم و من بد برداشت میکرد.
خیلی متشکرم که داستان زندگیتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. خدا رحمت کنه پدرتون رو.
خواهش میکنم.
و
مرسی.
امیدوارم توی خانوادتون دیگه کسی درگیر اعتیاد نشه. منظورم از خانواده برادرزاده ها، خواهرزاده و هر کسی که بهش با شما نسبت فامیلی داره. من به اتفاق آقای محمد یا آقای محمد داوری اینطوری بهتر بگم. آقا وهاب که مهمان ما بودن، غزاله عراقی، زهره محمدی، امیر حسین علی نیافر، مهدی ملکان و آقای اکبر رجبی که توی این برنامه با ما همراه هستن همیشه و سعی میکنن از ما حمایت کنن، از شما خداحافظی میکنن. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
اگه صد بار زمین خوردی پاشو بگو ادامه میدم، تو یه آدم برنده میخوای من اون آدمه میشم. درگیر پشت سر نشو، اسیر گذشتت نشد، توی زندگی بد دیدی ولی تو بد نشد. زندگی هم سیاه داره هم سفید، روزای خوب دیدی و از را رسید. زندگی گاهی تلخ گاهی شیرین، پرواز تو